رحمت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. از بدی روی بگردان و نیکویی کن، آنگاه تا به ابد سکونت خواهی یافت. آمین. در جلسه قبل متوجه شدیم که یهودیان به مدت 70 سال به دست پادشاه بابل اسیر شدند و خدا به آنها وعده داد که بعد از مدت 70 سال شما را به سرزمینتان باز خواهم گردانید. در ادامه پس می‌بینیم که خدا چقدر رحیم بود که از طریق کوروش به یهودیان مواهبی اضافی اعطا کرد، زیرا او به ایشان اجازه داد که به اسرائیل بازگردند. ایشان می‌توانستند معبد را از نو بسازند و به اورشلیم بازگردند و از یهودیانی که در بابل می‌ماندند کمک مالی دریافت کنند. خود کوروش نیز به ایشان طلا و نقره اهدا کرد. در مقابل همه اینها یهودیانی را ملاحظه می کنید که شوروی سابق را در دهه 1960 به قصد مهاجرت به اسرائیل ترک کردند. ایشان اجازه نداشتند هیچ یک از اموال خود را با خود ببرند و مجبور بودند عوارض خروج هنگفتی به دولت روسیه بپردازند. روسهایی که به ایشان اجازه خروج دادند از ایشان متنفر بودند. تعداد 42,360 یهودی و خدمتکارانشان از بابل به اسرائیل بازگشتند. بر اساس کتاب اذرا باب 2:64. وقتی یهودیان به اورشلیم بازگشتند، نخست قربانگاهی بنا کردند تا طبق شریعت موسی قربانی بگذرانند. آنگاه شروع به بازسازی معبد کردند. وقتی بنیاد معبد را گذاردن، مراسمی برگزار کردند. تکمیل بنیاد معبد را با نواختن شیپور و فریاد شادی جشن گرفتند. در ضمن کاهنان مسن‌تر و بزرگان قبایل گریه می کردند، چرا که احتمالاً خاطره معبد اصلی باعث اندوهشان شده بود. اما غیر یهودیانی که در سامره زندگی می کردن و از بیرون شاهد ماجرا بودن، ناگهان خواستار شرکت در این سرگرمی ها شدن. وقتی که سران یهود درخواست آنان را رد کردند، ایشان به مقامات پارس متوسل شدند و باعث توقف کار امارت گشتند. این پادشاهان پارس که سامریان به دیشان متوسل شدند که بودند؟ ترجمه قدیمی فارسی کتاب مقدس نام‌های اخشورش و ارتحشست را ارائه می‌دهد، اما ترجمه تفسیری از خشایارشا و اردشیر نام می‌برد. در اینجا دو مکتب فکری مطرح است. کاربرد اسامی این دو پادشاه در ترجمه تفسیری فارسی از ترتیب وقوع تاریخی دور می‌شود و به فراستوی دوره زمانی می رود که در کتاب اذرا فصل 4 ذکر شده است. در این صورت حضور ایشان در متن حاکی از این است که مشکلات یهودیان با همسایگان غیر یهودی خود فراستوی دوره سلطنت داریوش رفته است. بنابراین طبق ترجمه تفسیری اسامی خشایارشا و اردشیر در باب 4 کتاب اذرا با اسامی همان پادشاهان در کتاب اذرا باب 7-10 نهمیا و استر منطبق می شود. اما عده دیگر از جمله نویسنده این کتاب معتقدند که در ترجمه قدیمی فارسی کتاب مقدس نام اخشورش اشاره به کمبوجی پسر کوروش دارد و ارتحشست در اذرا به بردیای دروغین. دلایل متعدد این فرضیه را حمایت می کند. نخست آنکه ترتیب تاریخی حکومت این پادشاهان را رعایت می کند. دوم، اقدام اخشورش در خصوص توقف بنای معبد با خصوصیات اخلاقی و موضع‌گیری سیاسی بردیای دروغین سازگار است. به علاوه برخی از مورخین بر این باورند که اسامی اخشورش و ارتحشست عناوین عمومی پادشاهان پارس بوده است، عناوینی کلی مانند فرعون و شاه یا اعلی حضرت، و اسامی خاص نبودند. برای مثال نام آخرین پادشاه ایران که در سال 1978 از سلطنت برکنار شد محمد رضا پهلوی بود، اما عده کمی به خصوص در غرب او را فقط با نام شاه می شناختن. در تاریخ ایران صدها پادشاه وجود دارد، از کوروش گرفته تا محمد رضا پهلوی و همگی ایشان شاه خوانده می شدند. چرا یهودیان اجازه ندادند که ساکنان سامره ایشان را در بنای معبد یاری دهند؟ دلیلش این بود که این مردمان خدا را نمی پرستیدن و یهودیان نمی خواستن راستی را با دروغ بیامیزند. فقط قوم خدا می توانست در بنای معبد شرکت جوید، آن مکانی که بنا بود در آن خدای یگانه را عبادت کنند. کوروش پادشاه متاسفانه پیش از بنای معبد درگذشت. سامریان وقتی با مخالفت یهودیان با شراکت ایشان در بنای معبد مواجه شدند، بر ایشان در حضور کمبوجی اتهام وارد ساختند. بعداً نامه ای اتهام آمیز و شکایت آلود علیه یهودیان برای بردیای دروغین فرستادند و از او خواستار توقف بنای معبد شدند. بردیای دروغین احتمالاً برای آنکه طرفداران سیاسی بیشتری بیابد این درخواست را پذیرفت و فرمان کوروش مبنی بر بنای معبد را ملغا ساخت. کار ساختمان متوقف شد. تجسم کنید که چقدر مایوس کننده است که هر روز به بنیاد خالی و اسکلت نیمه کاره ساختمان معبد خدایتان نگاه کنید و هیچ امیدی نداشته باشید که هرگز اجازه تکمیل آن را به دست آورید. خدا به واسطه حجه نبی امید را نوید داد. در باب 1:1 کتاب حجه خداوند می فرماید در سال دوم داریوش پادشاه در نخستین روز از ماه ششم کلام خداوند به واسطه حجه نبی به زروبابل فرزند فرماندار یهودا و نیز به یهوشع فرزند یهوصادق کاهن اعظم رسید. تمام کتاب حجه به منظور تشویق یهودیان به تکمیل بنای معبد نوشته شده است. حجه به مردم میگوید که ایشان در خانه های مجلل و سقفدار زندگی می کنند در حالی که خانه خدا خرابه باقی مانده است و اینکه ایشان به خاطر غفلت از امور خدا در زندگی خود کامیاب نخواهند شد. یک بار دیگر دشمنان اسرائیل به آغاز کار بنای معبد اعتراض کردند و گزارشی برای داریوش پادشاه جدید فرستادند به این امید که باز دستور توقف کارها داده شود. اما همانطور که در کتاب اسراء باب 5 و باب 6 آمده، داریوش پادشاه در بایگانی کوروش جستجو کرد و اعلامیه اصلی او را یافت که اجازه میداد یهودیان به اسرائیل بازگردند و معبد را از نو بسازند و از خزانه کشور کمک مالی دریافت کنند. نتیجتاً کار بنای معبد به اتمام رسید. جستجوی داریوش در شهر اکباتان صورت گرفت. این شهری است در غرب ایران که امروز همدان نامیده می شود. همدان به خاطر هوای خنکش اقامتگاه تابستانی پادشاهان اولیه بود. فصل هفتم، ملکه پارسی. آیا متوجه شده بودید که یکی از کتاب‌های کتاب مقدس نامی فارسی دارد؟ این کتاب همان کتاب استر است. آیا می دانید استر چگونه ملکه شد؟ پادشاه ضیافت بزرگی ترتیب داد. گرچه نمی‌دانیم چرا ملکه وشتی حاضر نشد به شوهرش خشایارشا و مهمانانش بپیوندد، اما می‌دانیم که نافرمانی او و طلاقی که به دنبال آن روی داد، زندگی شاید صدها زن جوان را در سراسر ایالات امپراتوری پارس تغییر داد. خصوصاً زندگی یک دختر یتیم یهودی را به نام استر، که زیبایی و رفتارش دل پادشاه را رو بود. ماجرای استر نشان می دهد که چگونه خدا اشخاص وفادار و امین را به کار می برد تا قوم خود را از خطر نابودی برهاند. خشایارشا از سال 486 تا 465 قبل از میلاد سلطنت کرد. در کتاب استر باب 1:1 از او توصیف پرشکوهی به عمل آمده و این نشان می دهد که می بایست بیش از یک خشایارشا وجود داشته باشد. زیرا گفته شده که او پادشاهی بوده که بر 127 ولایت حکمرانی می کرده است. به گستره امپراتوری پارس توجه کنید که 127 ایالت را از هند تا حبشه در بر می گرفته است. قصر شوشن در نزدیکی شهر شوش واقع بود. شوش شهری است در جنوب غربی ایران، نزدیک اندیمشک در شمال اهواز. برخی از مفسران معتقدند که ضیافت مذکور در فصل اول استر به این علت ترتیب داده شد تا حمایت حکام محلی و فرماندهان نظامی را برای لشکرکشی علیه امپراتوری را به گسترش یونان جلب کند. برخی بر این باورند که این ضیافت بعد از شکست خشایارشا در جنگ برگزار شد، در دوره‌ای که او خود را با شراب و زن و موسیقی سرگرم می ساخت. خشایارشا گرچه در جنگ با یونانیان ناموفق بود، اما برای دنیای ورزش میراثی فراموش نشدنی بر جای گذارد. ماراتون. در احادیث تاریخی آمده که وقتی پارسیان در جنگ شکست خوردند، سرباز یونانی فاصله میان شهر ماراتون تا آتن را دوید تا پیروزی یونانیان را اعلام دارد. در مراسم المپیک سال 1908 این رویداد طی یک مسابقه دو از کاخ سلطنتی ویندزر تا میدان المپیک گرامی داشته شد. این مسافت به طول 26 مایل یعنی حدود 42 کیلومتر بود. امروزه دو ماراتون در سراسر جهان برگزار می شود. که وشتی طلاق داده شد و از مقام خود اسب گردید، زیرا حاضر نشد از دستور پادشاه مبنی بر نمایش زیبایی خود اطاعت کند. نام یهودی استر حدثه بود. مردخای دختر عمویی داشت به نام حدثه. این دختر که نام پارسیش استر بود بسیار زیبا روی بود. مردخای استر را پس از فوت والدینش همچون دختر خود بزرگ کرد. نام استر فارسیس. نام ایشتار الهه بابلی ها و آشوریان شکلیست از استر. استر نام فارسی ستاره ونوس است. کلمه انگلیسی استار از زمینه پارسی و آشوریست و از همان حروف بی صدای در کلمه استر تشکیل یافته است. جستجوی دربار برای ملکه مانند مسابقات ملکه زیبایی امروز برندگان و بازندگانی داشت. اما بازندگان نمایش تاریخی خشایارشا دیگر هرگز به خانه باز نمی گشتند. باختن در این مسابقه سلطنتی به معنی زندگی کردن در انزوا همراه با زنان دیگر در حرم سرای پادشاه بود. آیا شما دوست می داشتید که دخترتان به دستور پادشاه به زور از شما گرفته شود تا هوس‌های او را ارضا کند؟ اندوه مردخای را تجسم کنید. او استر را که والدینش را دست داده بود بزرگ می کرد. مردخای پسر عموی او به او گفت که افشا نکند که یهودی است. شاید به این منظور که او را از احساسات ضد یهودی محفوظ نگاه دارد. وقتی به نقاط اوج این داستان آشنا نگاه می کنیم، می بینیم که خدا چگونه در قصر شوشن کار می کند. من یک بار دو گروه از افراد انگلیسی زبان کلیسای تهران بایبل را برای بازدید به کاخ شوشن بردم. ویرانه های این کاخ در طول سالها منابعی غنی را در اختیار باستانشناسان قرار داده است. دروازه کاخ، تالار تخت و تالار احتمالی ضیافت در معرض نمایش بود. وقتی کسی آنجا می ایستد می تواند مردخای را تجسم کند که بر دروازه ایستاده، خشایارشاه پادشاه بر تخت نشسته و استر برای قوم خود در پیشگاه او شفاعت می کند یا چندین ضیافت برای پادشاه و هامان ترتیب داده است. توجه داشته باشید که هامان حاضر بود 10,000 وزنه نقره معادل 20 میلیون دلار امروز برای کشتار یهودیان بپردازد. بر اساس کتاب استر باب 3 آیات 9 تا 15. شکی ندارم که او انتظار داشت پول را پس بگیرد و بابت خدمتی که با کشتن یهودیان انجام می دهد پاداشی دریافت دارد و ثروت ایشان از جمله طلا و نقره‌ای که کوروش به ایشان داده بود را غصب نماید. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، تو را شکر و سپاس می گوییم به خاطر عظمتت. و دعای برکت می کنیم برای کسانی که در راه تو دردها و رنجها را تحمل می کنن تا باعث جلال تو گردن. دعا می کنیم تا محبت بین ایمانداران هرچه بیشتر افزونی یابد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.